سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. با آرزوی صحت و سلامتی شما برنامه را آغاز میکنیم. نخست خبرهای افغانستان و جهان. شورای سالنگ بار دیگر بر روی عبور و مرور وسایط نقلیه بسته شد. محمد اشرف اخشناز سخنگوی وزارت فایدامه طالبان ناوقت دیروز در صفحه ایکس خود نوشت که این شورا به دلیل بارش شدید برف، طوفان، کاهش دید و جلوگیری از خسارات جانی و مالی تا اطلاع ثانوی برای تمامی وسایط مسافربری و باربری مسدود شده است. تا شام دیروز در سالنگ شمالی تا 40 سانتی متر و در سالنگ جنوبی تا 50 سانتی متر برف باریده بود که پس از آن مسدود شدن این مسیر اعلام شد. شورای سالنگ یکی از مهمترین راه‌های افغانستان است که 9 ولایت شمالی کشور را با مرکز و جنوب وصل می‌کند. شرکت هوایی آریانا پروازهای کارگو و مسافربری میان کابل و دهلی نو را افزایش داده است. شرکت آریانا در بیانیه‌ای که دیروز در صفحه ایکس خود منتشر کرد نوشته که در حال حاضر میان کابل و دهلی نو در هر هفته 6 پرواز کارگو و 2 پرواز مسافربری انجام می شود. در این بیانیه گفته نشده است که پس از این شمار این پروازها تا چه اندازه افزایش خواهد یافت. با گفته شرکت هوایی آریانا، با افزایش پروازها به هند، رابط تجارتی میان افغانستان و هند بیش از پیش گسترش خواهد یافت و صادرات افغانستان به آن کشور بیشتر خواهد شد. ایالات متحده آمریکا و روسیه توافق کردند که تماس‌های نظامی در سطح بلند را تقویت کنند. در این مورد فرماندهی نظامی آمریکا در اروپا خبر داد. این توافق روز پنجشنبه در حاشیه گفتگوهای صلح اوکراین در ابوظبی صورت گرفت. واشنگتن در ماه فوریه سال 2021 رابط نظامی خود با روسیه را پس از آن قطع نمود که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دستور حمله بر اوکراین را صادر کرد. قماندانی نظامی آمریکا در اروپا گفته که ادامه گفتگوها میان نیروهای نظامی برای ثبات و صلح جهانی اهمیت دارد. قرار است امروز بازی‌های المپیک زمستانی سال 2026 در ایتالیا آغاز شود. انتظار می‌رود در این بازی‌ها حدود 2900 ورزشکار از نزدیک به 90 کشور جهان اشتراک کنند. این بازی‌ها تا 22 ماه فوریه ادامه خواهد داشت. و در بازی‌های جام جهانی کرکت زیر 19 سال امروز تیم‌های انگلستان و هند به مسافه هم می‌روند. انگلستان در بازی‌های نیمه نهایی تیم استرالیا را شکست داد و هند افغانستان را مغلوب کرد. در این جام جهانی 50 اوره 16 تیم از سراسر جهان اشتراک داشتند که به میزبانی نامیبیا و زیمبابوه در 15 ماه جنوری آغاز شد. دیدار نهایی این رقابت‌ها امروز به وقت کابل ساعت 12 ظهر در پایتخت زیمبابوه حراره برگزار می شود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را دارم. افزایش امراض تنفسی در افغانستان. یک دکتر طب میگوید
امراض تنفسی در فصل زمستان وقتی هوا سرد میشه در تمام جهان مصابینش زیاد میشه، افغانستان هم استثنا نیست.
ماین‌های منفجر ناشده تهدید جدی برای جان افغان‌ها. یکی از باشنده های ولایت کندز گفت
تقریبا 5-6 تا بچه ها بودند که اینا ناچرانی یا کلاش دمستی این رقمی نفت داده که کرامانی که بوده بسید مواز این انفجار شده بودند. اینا که میچکن یا چی رقم تاپزی که میکنه این انفجار میکنه همی 5-6 تا احمدشون شهید میشن.
پوهنتون ها در ولایت گرمسیل باز هم بدون حضور دختران آغاز شدند. یک دختر محروم از آموزش گفت
زیادتر دخترها که من میبینم کلان افسردگی داره. ما و دو تا خواهرم که میخوندیم وضعیت اقتصادی خوب نبود و تمام امید پدر مادر ما و خواهرم و برادرم بودیم.
لودو به سرگرمی محبوب زمستانی افغانها مبدل شده است. یک دختر در کابل در مورد علاقمندیش به این بازی میگوید
به خاطر که هوا سرد است من از خانه بیرون برمده نمیتونم که از پدرم مادرم برادرم بازی بکنم لودو.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شمار مبتلایان به بیماری های تنفسی در افغانستان افزایش یافته است. وزارت صحت عامه طالبان میگوید که شمار این بیماران در جریان 3 ماه گذشته به نزدیک به 5 میلیون نفر رسیده است. شرافت زمان سخنگوی این وزارت به رسانه‌های داخلی گفته است که بیماری‌های تنفسی نسبت به سال گذشته افزایش یافته و بخش بزرگی از این بیماران را افراد سالمند تشکیل می‌دهند. آقای زمان مشخص نکرد که در سال گذشته چه تعداد افراد به بیماری‌های تنفسی مبتلا شده بودند. سازمان صحی جهان آمارهایی را تا نیمه سال 2025 منتشر کرده که بر اساس آن از ماه جنوری تا جولای نزدیک به 428 هزار نفر به بیماری‌های تنفسی مبتلا شدند و از این میان حدود 9500 نفر جان باختند. بر اساس گزارش‌ها با سرد شدن هوا موارد ابتلا به بیماری کرونا نیز در افغانستان افزایش یافته است. طبق آمار وزارت صحت عامه حکومت طالبان در ماه جنوری بیش از 150 نفر به کرونا مبتلا شدند. یک ماه پیش از آن 141 مورد ابتلا ثبت شده بود و پیش از آن در ماه نوامبر بیش از 200 نفر به بیماری کرونا مبتلا شده بودند. البته این آمار تنها شامل بیماران می شوند که به شفاخانه های دولتی مراجعه کردند و تا کنون گزارش از تلفات ناشی از کرونا منتشر نشده است. افزایش شمار بیماری های تنفسی در افغانستان در حال رخ می دهد که سکتور صحی این کشور تحت فشار شدید قرار دارد. روزنامه نیویورک تایمز روز چهارشنبه در یک گزارش مفصل نوشت که با کاهش کمک‌های ایالات متحده آمریکا به افغانستان نزدیک به 450 مرکز صحی در این کشور بسته شدند. درباره علت افزایش بیماری‌های تنفسی و راه‌های پیشگیری از آن دیدگاه دکتر متین صافی، دکتر افغانی مقیم آلمان را پرسیدیم.
امراض تنفسی در فصل زمستان وقتی که هوا سرد میشه در تمام جهان مصابینش زیاد میشه. افغانستان هم استثنا نیست. افغانستان هم چون امسال خصوص زمستان بسیار شدیدی در افغانستان داشتیم، در کابل و در اکثر ولایات افغانستان هوا که سرد شوه در مجموع امراض تنفسی زیاد میشه. در پهلوی از او با مقایسه دیگر کشورها در افغانستان چون تجمع نفوس در شهرهای بزرگ زیاد است، خصوصا در کابل، و وسایل تحریک برای خانه و گرم ساختن انسان خانه ها کافی نیست. وسایل به خاطر محیط زیست اصلا موادی که جذب استفاده نشه استفاده میشه، چوب و زغال خوب هر ترتیب، مگر مردم بیچاره و ناتوان هر چیزی که در اختیارشان بیاید، چیزهای واقعا که مضر است، که چرم است و دیگه است و پلاستیک است، همه چیزی که امکان داشته باشه از او استفاده میکنن. این محیط فضای قابل واقعا کلش کثیف میسازه و با کثیف شدن هوا همش از طریق تنفسی پس تنفس میشه و هم اکثر مبتلایان طریق تنفسی به خاطر موسم زمستان به خاطر هوای کثیف که از طریق گازاتی که تولید میشه، اگر گازات متراس و گازاتی که از بخاری هست مریض میشن.
چی کنه میتونه مردم این امراض کمتر بسازه و یا جلوگیری کنه؟
سوال خوب است. جلوگیری خود در اول قدم اول همیست که مردم بیچاره اگر امکانات ندارن، مسئولین دولتی که هستن و باید اصلا کوشش کنن که حالا فعلا در افغانستان گاز و دیگه هم انشاءالله زیاد شده میره، اگر مرکز گرمی و سیستم های مرکز گرمی و سیستم های دیگه که ترتیب شده بتانه که هوا را صاف نگاه کرده بتانن، غرس درخت های محیط بهتر میشه و موترهایی که بسیار زیاد کنه است و گازی بسیار زیاد تولید میکنه اون موترها کمتر شد. این کارهایی است که در مجموع دولت میتونه کرده و مردم کوشش کنن که از موادی که اگر استفاده نکنه، از پلاستیک و دیگر چرم پلاستیک و دیگر موادی که هوا را کثیف میساز از استفاده نکنه و برای محافظه شخصی خود مثل که در وقت کرونا ما داشتیم ماسک است. ماسک بهترین وسیله است. ما در کشورهای دیگه جهان هم میبینیم و تلویزیون ها شاید ببینیم، چین است یا در ویتنام است یا در کره است، اکثر مردم به خاطر سموک ماسک میپوشند. او خاطر ماسک پوشیدن کار بسیار نیک است، هم خود حفظ محافظه خودشان خوب است و هم از سرایتی که خودشان اگر مریض باشه بر دیگرها از سرایت هم جلوگیری میکنه. مقاومتی وجود باید بالا برن بسیار زیاد مهم است و بخاطر مقاومت بالا بردن مقاومت ویتامینا میوه‌هایی که در زمستان داریم خصوصا نارنج و مالتا و گپا ویتامین سی زیاد داره، مقاومت وجود بالا میبره. قبلا هم اشاره کردم مایاتی که میگیرن کوشش کنن که مایات سرد استفاده نکنن، مایات سرد از تابستان استفاده کنن، زمستان چون هوا سرد است بر طرق تنفسی هر قدر که مایات گرم از چای مختلف، چای نباتی و دیگه غیر چای سیاه و سبز، چای های دیگه هم داریم از او استفاده کنن. برای سلامت تنفسی بسیار بهتر.
شما دکتر صاحب اشاره کردین به مرض کرونا، همین مرض هم باز در امسال زمستان آوازه های رسیدنش به ممالک مختلف به گوش میرسه، درباره از این چی توصیه میکنین برای مردم؟
کرونا ما هم شنیدم در افغانستان، در ایران شویش پیدا شده و در کشورهای دیگه هم در اینجا هم در کلینیک در ماهای اخیر هر هفته یا در دو هفته یک مریضی داشتم. در آلمان هم به شکل بسیار ضعیفش میه، به شکل ضعیف بسیار قوی نیست مثل سابق باره، مگر این تدابیری که در سابق برش میگرفتیم این تدابیر باید استفاده شود. کسایی که امکانات کنترل یا تست کردنش داشته باشه که او را تست کنن که اگر تثبیت شود که کروناست، باید از جایی که محافل افغانی یا دفاتری که زیاد نفر باشه، او جایی که اجتماع زیاد مردم باشه اونجا باید نرن و ماسک پوشیدن ضرور است. از ویتامین سی و ویتامین دی استفاده کنن، پاراستامول یا ایبوپروفن یا دواهایی که لازم است از استفاده کنن، چرا ویروس است از مقاومت وجود باید بالا بره و از انتشارش باید جلوی بگیری شود. اینی اساسی ترین تدابیر در تمام دوره کرونا می کار کردیم. نه آنتی‌بیوتیک برای ضرورت است، نه دیگه زیاد ضرورت نیست، حال فعلا فضل خدا چی نیست، بسیار زیاد شدید نیست که ضرورت به اکسیژن و تراپی تداوی به با اکسیژن باشه.
صحبتی بود با دکتر متین صافی، دکتر افغان مقیم آلمان. شنوندگان گرامی، در ادامه برنامه همکارم با شما خواهد بود.
مجله خبری رادیو آزادی.
سلام و وقت بخیر، رادیو آزادی را میشنوین. من فائزه ابراهیمی ادامه برنامه را خدمت شما تقدیم میکنم. اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث حکومت طالبان اعلام کرده که در یک سال گذشته نزدیک به 90 تن در نتیجه ماین‌ها و مهمات منفجر ناشده در سراسر افغانستان کشته و 333 نفر زخمی شدند. محمد یوسف حماد سخنگوی این اداره میگوید که در یک سال گذشته 193 رویداد انفجار ماین و مواد منفجر ناشده از سوی این اداره ثبت شده است. این در حالی است که شمار از خانواده ها در افغانستان میگویند که کودکانشان را بر اثر ماین و مواد منفجر ناشده از دست دادند. این گزارش را بشنوین که با صدای یک از این خانواده ها آغاز میشه.
این هم بوده از اینجا تا دیادم دیاد بایی رست شده کدام کمکی کدام چیزی هم بایی خانواده هم صورت نگرفت.
یکی از باشنده های ولسوالی تگاب و ولایت بدخشان است. او میگوید یک خواهرزاده 8 سالش از اثر انفجار مواد منفجر ناشده جان باخته است. او بدون ذکر نامش روز پنجشنبه 16 دل و بر رادیو آزادی گفت حادثه زمان رخ داد که آگاهان فروش در منطقه آمده و خواهرزادش با تعداد از کودکان دیگر دور او جمع شده بودند که ناگهان انفجار رخ داد و خواهرزادش جان باخت.
ای مو فروشا دیدم دا دوری از جمع شده بودند. این هم بود از اینجا تا دی آدم یک دستش از بین رفته بود و دیگر کمی صورت جراحدار شده بود و دیگه با هیچ وقت هم نبود با شفاخانه برسیدند. دی آدم دی از بین رفت.
امان الله یکی از باشنده های ولایت کندز نیز میگوید که پسر یکی از نزدیکانش زمانی که برای چراندن مواشی از خانه بیرون شده بود پس از دست زدن به مواد منفجر ناشده جان خود را از دست داد.
این بچه‌اش تقریبا 10 ساله بود. یکی خود از جمله فامیلای ما میشه. تقریبا 5 6 تا بچه‌ها بود. اینا گاجرانی یک تعداد در مستی می رقمی. رفتم دیگه کرامانی چی بود؟ مواد منفجر شده بود. اینا که میچکن یا چه رقم تو تری که میکنه این انفجار میکنه می 5 6 تا همشون شهید میشن. میشن میمیرن.
کودکان در افغانستان همواره قربانی این دشمن خاموشند. با تازگی اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث حکومت طالبان نیز با اعلام آمار تلفات ناشی از انفجار ماین و مواد منفجر ناشده در یک سال گذشته در افغانستان گفته که نزدیک به 70% قربانیان این سال نیز کودکان بودند. محمد یوسف حماد سخنگوی این اداره روز چهارشنبه 15 دل و در صفحه یک تویتر سابق این اداره با نشر پیام ویدیویی گفته است که در یک سال گذشته نزدیک به 90 تن در نتیجه ماین‌ها و مهمات منفجر ناشده در سراسر افغانستان کشته شدند. او در مورد تلفات ناشی از این انفجارها در افغانستان افزود
در دیتابیس ریاست انسجام و هماهنگی امور ماین‌پاکی اداری ملی آمادگی مبارزه با حوادث طبیعی 193 رویداد ثبت شده که به اثر آن 87 تن جان باختند و 333 تن دیگر زخمی شدند که در این میان 67.5% آنها را کودکان تشکیل میدهند.
آقای ماد گفته این اداره در امانگی با موسسات همکار در جریان یک سال گذشته 58 کیلومتر ساعت آلوده با ماین و مواد منفجر ناشده را پاکسازی کرده و 24,720 نوع مختلف ماین و مواد منفجر ناشده را کشف و خنثی کرده است. اما وی تاکید کرده که هنوز هم بیش از 106 کیلومتر ساحه آلوده با ماین و مواد منفجر ناشده در این کشور باقی مانده است. این در حالی است که دفتر رعایت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما نیز روز سه‌شنبه 14 دی و در بیانیه در صفحه فیسبوک خود اعلام کرده که افغانستان سومین کشور جهان از نظر بالاترین میزان تلفات ناشی از ماین و مهمات انفجاری است. با گفته این سازمان قربانیان انفجار ماین و مهمات منفجر ناشده در افغانستان عمدتاً کودکان هستند و 80% تلفات را تشکیل می‌دهند. یونما افزوده که کودکان اغلب هنگام بازی در نتیجه تماس با مهمات منفجر ناشده زخمی می‌شوند یا جان خود را از دست می‌دهند. پیش از این سازمان نجات کودکان سیفد چلدرن در ماه اقرب سال جاری از افزایش تلفات افغان‌ها به ویژه کودکان در افغانستان با اثر انفجار ماین‌ها و مواد منفجر ناشده ابراز نگرانی کرده بود. سیف دا چلدرن در گزارش خود زیر نام تاثیرات و ایرانگر سلاح‌های انفجاری بر کودکان از سال 2020 تا 2025 که با تاریخ 20 نوامبر در صفحه ریلیف سازمان ملل متحد منتشر شد، گفته بود افغانستان از لحاظ سلاح یکی از آلوده‌ترین کشورهای جهان است که هر ماه بیش از 50 نفر که بیشترشان کودکان هستند بر اثر ماین‌های زمینی و مهمات منفجر ناشده کشته یا زخمی میشوند. آگاهان امور ماین پاکی در افغانستان ماین را دشمن بشریت خوانده و تاکید میکنند که هین مشاهده ماین و مواد منفجر ناشده در ساحه باید نکات مهم در نظر گرفته شود. حبیب الله فدا یکی از این آگاهان در مورد به رادیو آزادی گفت:
بیشتر از همه در مورد ماین و مواد منفجر ناشده سه نکات عموم باید در نظر گرفته شود. اول، وقتی که ما شما با ماین روبرو میشیم هیچ وقت دست نزنیم و نقطه دوم طرفش نزدیک نرویم و نقطه سوم وقتی که ما شما ماین و یا مواد منفجر نشده را میبینیم باید راپورش را به شماره عاجل ماین پاکی بدیم تا بتوانیم از یک طریق زندگی خود زندگی هموطنان خود نجات بدهیم.
در بیش از 4 دهه درگیری مناطق متعدد افغانستان از سوی جناح‌های مختلف ماین‌گذاری شده است. طالبان که پیش از این یکی از جناح‌های درگیر جنگ با حکومت جمهوری مخلوع افغانستان بودند نیز متهم به ماین‌گذاری در این کشورند. شهاب حکیمی رئیس موسسه ماین‌پاکی MDC در افغانستان در ماه جوزای سال جاری به رادیو آزادی گفت که تلفات ناشی از ماین در افغانستان ماهانه حدود 60 تن است و حدود 8 میلیون نفر در افغانستان در معرض خطر انفجار ماین‌ها و مهمات منفجر ناشده قرار دارند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از این که شنونده ی رادیو آزادی هستین. سال تحصیلی پوانتون‌های مناطق و ولایات گرمسیر افغانستان باز هم بدون شمولیت محصلین دختر آغاز شده. وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان اعلام کرده که سال جدید تحصیلی برای این مناطق از 15 دل و آغاز و در هفتم جوزای سال 1405 پایان می‌یابد. در این گزارش ما با شماره از دختران محروم از آموزش هم از صحبت کردیم که می‌شنویم.
سال تحصیلی در ولایت گرمسیر افغانستان در حال آغاز شده است که دختران در این کشور برای چهارمین سال متوالی از تحصیل محروم شده و خانه نشین هستند. وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان در اعلامیه که روز دوشنبه 12 دی و در صفحه 133 سابق خود منتشر کرده اعلام کرده است که دروس پوانتون‌ها در ولایت گرمسیر از 15 دل سال 1404 آغاز و در هفتم جوزای سال 1405 به پایان می‌رسد. این وزارت همچنان در اعلامیه خود گفته است که سال جدید تحصیلی برای پوانتون‌های مناطق سردسیر از 16 مایحوت سال جاری آغاز و در ششم سرطان سال آینده به پایان می‌رسد. اما شمار از دختران محروم از تحصیلات عالی می‌گویند که ممنوعیت تحصیل از سوی حکومت طالبان به شدت بر زندگی آنان تاثیر منفی گذاشته و سبب شده است که غمگین شده و امیدشان را نسبت به آینده از دست بدهند. فتانه یک باشنده شهر کابل که قبل از ممنوعیت تحصیل از سوی حکومت طالبان محصل سمستر سوم انستیتوت طبی بود با رادیو آزادی گفت:
اگر این ممنوعیت وضع نمیشد من امروز فارغ میشدم و من حیث یک دکتر در خدمت هموطنان زنان و اطفال خود قرار میگرفتم. امروز ممنوعیت عمیقاً حالت ذهنی، زندگی و آینده من را متاثر ساخته است. تحصیلات، امیدها و سالها کار ما متوقف ساخته است. حالا که تحصیلات عالی فقط برای پسران آغاز می‌گردد، من احساس بی‌عدالتی و ناامیدی می‌کنم. خواست ما واضح است، برای دختران حق تحصیل داده شود. این یک امتیاز نیست، بلکه حق اساسی ما است.
یکی دیگر از دختران باشنده ولایت بامیان که از ادامه تحصیلات عالی محروم شده و نخواست نامش در گزارش گرفته شود، برای رادیو آزادی گفت که 4 سال پیش در رشته حفاظت از محیط زیست پانتون کابل کامیاب شده بود، اما همزمان با آغاز سمستر اول ممنوعیت تحصیل وضع شد. او می افزاید که این اقدام حکومت طالبان او و دوستان خانواده‌اش را به شدت ناامید ساخته است. او گفت خانواده‌اش در شرایط سخت اقتصادی امکانات درس خواندن را برای او و دو خواهرش فراهم کرده بودند و امیدوار بودند که پس از فراغت بتواند در حل مشکلات اقتصادی خانواده کمک کند، اما با گفته او اکنون همه خانه نشین شدند.
اگر بسنم شد، من امسال خودم شاید فارغ میشدم. ما دیگه 4 سال از دوستای ما بچه همزمان فارغ شدیم، همزمان کنکور دادیم، اونا امسال سال 4 میشن از فارغ میشن بخیر، ولی ما هنوز دمو صنف 12 مانده. ما بسیار دردناک است، خیلی البته که بسیار زیاد تاثیر منفی داشتم برای خودم و بر دوستایم که میبینم. همگی ما که قرار بود دانشگاه بریم ولی نتونستیم بریم. زیادتر دخترها که من میبینم کلا افسردگی داره. ما و دو تا خواهرام که میخوندیم وضعیت اقتصادی خوب نبود و تمام امید پدر مادر ما و خواهرم و برادرم بودیم که متاسفانه نشد.
در اعلامیه وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان همچنین آمده است که پانتون‌های مناطق سردسیر پس از امتحانات سمستر بهاری، درس‌های سمستر خزانی در 15 اسد سال 1405 هجری خورشیدی آغاز و در 5 قصر 1405 پایان می‌یابد. با گفته این وزارت در پانتون‌های مناطق گرمسیر درس‌ها در 15 سنبله 1404 آغاز و در 5 جدی سال 1405 پایان خواهد یافت. برخی فعالان عرصه آموزش نیز تحصیلات دختران را در افغانستان مهم می‌دانند و از حکومت طالبان می‌خواهند که اجازه بازگشت دختران با مکاتب و پانتون‌ها را بدهد.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
رهبران پاکستان و قزاقستان صلح و ثبات در افغانستان را یک ضرورت کلیدی برای پیشبرد همکاری‌های منطقه‌ای خواندند. شهباز شریف و قاسم جمار تقایوف همچنان بر اهمیت مشارکت افغانستان در پروژه‌های اقتصادی منطقه‌ای تاکید کردند. آنها گفتند که از افغانستان نباید تهدید متوجه کشورهای منطقه باشد، موضوعی که طالبان بارها این را رد کردند. ستاره فروغ با جزئیات بیشتر.
صدر اعظم پاکستان و رئیس جمهور قزاقستان میگویند که ادغام افغانستان در طرح‌های اقتصادی و اتصال منطقه‌ای به نفع مردم افغانستان و منطقه خواهد بود. شهباز شریف و قاسم جمار تقایف در بیانیه مشترک بر اهمیت مشارکت افغانستان در پروژه‌های اقتصادی منطقه‌ای تاکید کردند. در بخشی از این بیانیه که روز چهارشنبه 15 دی و در پایان سفر دو روزه توقایف به اسلام آباد از سوی وزارت خارجه پاکستان منتشر شد، همچنان گفته شده که دو کشور تعهد قوی خود را برای توسعه بیشتر دهلیزهای بین المللی حمل و نقل میان قزاقستان و پاکستان از طریق مسیرهای قزاقستان، ترکمنستان، افغانستان و پاکستان، قزاقستان، ازبکستان، افغانستان و پاکستان و همچنین قزاقستان، قرقیزستان، چین و پاکستان ابراز کردند. این در حال است که روابط طالبان و حکومت پاکستان متشنج است و گذرگاه‌ها و راه‌های تجاری و ترانزیتی بین افغانستان و پاکستان به دنبال افزایش تنش و درگیری میان نیروهای طالبان و نظامیان پاکستانی حدود 4 ماه پیش بسته شدند. طالبان در ماه عقرب از تاجران در افغانستان خواستند که تجارت با پاکستان را ظرف 3 ماه توقف دهند. اسلام آباد ادعا میکند که جنگجویان طالبان پاکستانی TTP در خاک افغانستان پنهان شدند و از آنجا حملات را در پاکستان طرح‌ریزی و اجرا میکنند. اما طالبان در افغانستان با رد این ادعا میگویند که TTP مسئله داخلی پاکستان است و به این گروه ربط ندارد. رئیس جمهور قزاقستان روز سه‌شنبه به اسلام آباد رسید. قاسم جمارت تقایف و شهباز شریف در بیانیه مشترک بر اهمیت صلح و ثبات در افغانستان نیز تاکید کرده و آن را ضرورت کلیدی برای پیشبرد همکاری‌های منطقه‌ای خواندند. آنها گفتند که قلمرو افغانستان نباید برای فعالیت‌های که امنیت سایر کشورها را تهدید میکند استفاده شود. الکساندر زویف، یک مقام سازمان ملل متحد در امور مبارزه با تروریسم، در نشست شورای امنیت این سازمان روز چهارشنبه گفت که شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی در افغانستان یک تهدید جدی برای منطقه و فراتر از منطقه دانسته می شود. او به حمله 19 جنوری به یک رستوران چینی در کابل اشاره کرد که در اثر آن 7 تن از جمله یک شهروند چین کشته و شمار دیگر زخمی شدند. مسئولیت حمله را شاخه ولایت خراسان داعش پذیرفت. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در واکنش به نگرانی شورای امنیت ملل متحد درباره حضور داعش در افغانستان میگوید که این کشور امن است و هیچ گروه به گفته او خارجی و خودسر وجود ندارد. آقای مجاهد در پست در شبکه اکس روز چهارشنبه ادعا کرد که داعش در افغانستان شکست خورده و در همسایگی این کشور لانه ساخته است. نمایندگان برخی کشورها از جمله پاکستان و چین در نشست روز چهارشنبه شورای امنیت ملل متحد درباره آنچه حضور گروه‌های هراس افغان به شمول داعش در قلمرو افغانستان خواندند ابراز نگرانی کردند.
بیشتر از خبر.
با پایان برنامه خبری ما نزدیک میشیم. برای خواندن خبرهای بیشتر هم سر بزنید به وبسایت ما. آدرس ما هست azadiradio.com. شمار از ساکنان ولایت‌های مختلف افغانستان میگویند که در زمستان بازی لودو بیشتر میان مردم رواج دارد، زیرا رفتن به بیرون، تفریح و انجام بازی‌های دیگر کمتر ممکن است. لودو چه نوع بازی است؟ از کجا آمده و در این بازی چه نکات مهم وجود دارد؟ در این گزارش که همکارم آماده کرده میشنویم.
شماری از باشنده های ولایت های مختلف افغانستان میگویند بازی لودو به دلیل قواعد ساده و سرعت بازی هم برای جمع های خانوادگی مناسب است و هم در جمع دوستان باعث سرگرمی و رقابت می شود. به گفته آنان لودو بیشتر در فصل زمستان در افغانستان رایج است، زیرا رفتن به بیرون و سرگرمی در فضای باز محدود است و خانواده ها و دوستان اغلب در خانه ها و مکان های سرپوشیده آن را بازی می کنند. سمیع الله ساکن ولایت ننگرهار میگوید او و دوستانش اغلب در خانه هایشان یا حتی در رستورانت ها دور هم جمع می شوند و لدو بازی می کنند.
جمعه دشبی و رز سری دی هوای خدا
بیکن. ما گاهی در خانه کسی جمع می شویم، گاهی هم در یک رستوران و لدو بازی می کنیم. زمستان است، هوا سرد است، گاهی برف یا باران می بارد، پس لدو سرگرمی خوبی است. در یک جای گرم نشسته و وقت میگذرانیم.
لودو که ژوند ژوند باید خوشحال تیر شی.
مریم 10 ساله ساکن کابل هم میگوید که اغلب با پدر، مادر و برادرش در خانه لودو بازی میکند.
لودو یک بازی خوب و دلچسب است، خصوصا در زمستان. به خاطر که هوا سرد است، من از خانه بیرون برمدن نمیتونم که پدرم، مادرم، برادرم بازی بکنم لودو.
لدو یک بازی تخته‌ای است که معمولاً بین 2 تا 4 نفر انجام می شود. این بازی بر اساس تاس است و هر بازیکن 4 مهره 4 رنگ دارد که معمولاً سبز، آبی، سرخ و زرد هستند. هر کس تلاش می کند 4 مهره خود را زودتر از دیگران به خانه مشخصی که در مرکز تخته قرار دارد برساند. این محل گاه قصر پادشاهی نیز نامیده می شود. اگر 6 مهره بیاید و مهره ای از خانه خارج ساخته شود، هر بار تاس انداخته می شود و مهره به همان اندازه جلو می رود. اگر مهره کسی به مهره بازیکن دیگر برخورد کند، آن مهره باید دوباره به خانه برگردد. اما خانه های امن نیز وجود دارد که مهره ها در آنجا در امان هستند. میوان ساکن منطقه ارزان قیمت کابل در مورد نکات مهم بازی لدو می گوید.
لدو که چه مهمترین شه چیده؟
نکته مهم در لدو این است که مهره ها را از خانه بیرون بیاوری، سرحد را بگیری و مهره ها را به قصر پادشاهی برسانی. لدو یک بازی احساسی است.
بازی لدو در سال 1896 میلادی در انگلستان با این نام ثبت شد، اما لدو در کشورهای مختلف با نامهای متفاوت یاد می شود و روش بازی در هر منطقه کمی متفاوت است. تخته لدو معمولا از قطعه کاغذی است، اما از تکه هم ساخته می شود و در افغانستان قیمت آن بسته به نوع و اندازه آن متفاوت است.
پل میان شهروندان و حاکمان.
همین کمک که میرسد به ما مردم غریب نمیرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که من کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.